بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما علی امیر المؤمنین و حبیبته الزهراء المرضیه و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین زین العابدین و محمد ابن علی الباقر و جعفر ابن محمد الصادق و موسی ابن جعفر الكاظم و علی ابن موسی الرضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة ابن الحسن القائم المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک و صل علی ائمة المسلمین و حماة المستضعفین و هداة المؤمنین صلوات الله علیهم اجمعین. اوصیکم و نفسی به تقوى الله و اتباع امره و اجتناب معصیته. باز هم خودم و هم شما برادران عزیز و نمازگزاران محترم رو به تقوای الهی توصیه می کنم. در این خطبه اشاره ای داشته باشم به مناسبتی که در هفته پیش رو هست. می دانیم که رحلت امام بزرگوار ما که شخصیتی کم نظیر بلکه بی نظیر در عصرهای پیش رو و عصرهای گذشته اتفاق افتاده در 14 خرداد. من چند نکته رو در رابطه با شخصیت امام رحمت الله علیه خدمت عزیزان عرض بکنم. اولین ویژگی که از امام راحل خدمت شما عرض میکنم این است که خب میدانیم رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودن انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من اصلا برای تتمیم و اتمام مکارم اخلاق مبعوث شدم. و خود رسول اکرم بر خلق عظیم سوار بود. امام راحل ما با اسوه قرار دادن رسول گرامی اسلام خودش یک اسوه در اخلاق بود و دارای اخلاق و حسن معاشرت بسیار نیکویی بود. این رو میشه از اقوام و بستگان و نزدیکان و دوستان و آشنایان و شاگردان امام جستجو کرد و ببینیم امام اخلاقش چطور بوده. بعضی از شاگردانش میفرمایند که امام دگونه بود که اصلا نمیشد پیش از امام به او سلام کرد. گاهی در فاصله 20 متری 10 متری ما میخواستیم از دور به امام سلام بکنیم، موفق نمیشدیم اول ما سلام کنیم، اول امام سلام میکرد. در خانوادهشون به گونه ای با نزدیکانشون مهربان بودن که هر کدوم از نزدیکانشون فکر میکردن امام او رو از بقیه بیشتر دوست داره. یعنی توجه ویژه در کمال این که شأن افراد و اون به اصطلاح میزان افراد رو رعایت میکردن، اما فکر میکردن امام او رو بیشتر از بقیه دوست داره. این چه گونه اخلاق و مواجهه ایست؟ در ساده زیستی امام هر چه بگیم کم گفتیم. امام به گونه ای زندگی میکرد که پایین ترین فرد در بین آحاد مردم اگر شما ملاحظه بکنید ببینید که امام دوست نداره از اون بالاتر باشه. در زندگی شخصی خودش هیچ وقت امام زندگی خودش رو به گونه ای تنظیم نمی کرد که یک فرد ساده به اصطلاح حالا فقیر، افراد از نظر مادی سطح پایین جامعه بخواد امام رو نگاه بکنه بگه امام مثلا فلان چیز رو داره من ندارم، اینجوری نبوده. اگر او نداشت امام هم حاضر نمیشد داشته باشه. در نجف اشرف خب هوا خیلی گرمه دیگه، نجف امام در اون منزلی که حالا بعضیتون شاید رفته باشید اونجا رو دیده باشید، اونجا زندگی میکرد، هوا گرم بود، برای امام میخواستن پنکه بیارن، امام میگفت من پنکه خیلی ها ندارم، چرا من پنکه داشته باشم؟ در هوای گرم به تحقیق و تدریس و تحصیل میپرداخت اما حاضر نمیشد یه پنکه برش بیارن، چون خیلی ها بودن که همین پنکه رو هم نداشتن. به امام فرمودن که در کوفه برات یک منزلی تهیه بکنیم، هواش بهتر از اینجاست. امام فرمود خب خیلی ها نمیتونن منزل تهیه کنن تو کوفه، چرا من تهیه کنم؟ در همون جا موند، در اون گرما موند و حد زندگی امام به گونه بود که در پایین ترین افراد جامعه اگر شما میچرخیدید و میدیدید، میدید امام از اونها بالاتر نمیرفت، با اینکه شخصیت بسیار بزرگ و مورد احترامی بود و هر چه میخواست میتونست تهیه بکنه، براش آماده میکردن و از راه حلال هم براش آماده میکردن، اما او ساده زیستی رو و هم نوا بودن و هم درد با مردم بودن رو بیشتر میپسندید. ویژگی دیگر امام این بود که علی رغم زهد و ساده زیستی اهل رعایت نظافت و تمیزی و آراستگی ظاهر بود. یه وقتایی آدم دچار اشتباه میشه، فکر میکنه اگر هر جوری لباس پوشید این نشانه زهد و بی توجهی به دنیاست، ولی امام در کمال زهد و پارسایی و ساده زیستی توجهش به آراستگی ظاهر بود. نقل میکنن نزدیکانشون که امام مقید بود تمام لباساشو اتو بزنه، تمیز و مرتب باشه و گاهی حتی دستمالی که همراهش میبرد اون رو هم اتو میزد، تمیز و مرتب بود. اینجور نبود که به بهانه زهد و بیتوجهی همینجور به هر شکلی ظاهر بشه. یه آینه ای داشت مخصوص، مکرر وقتی میخواست از منزل بیرون بیاد خودشو در آینه تنظیم میکرد، توجه میکرد، آراسته میکرد و این نگاه جامع امامه و این نگاه تعادل در شخصیت امامه. اینجور نبود که به یک طرف فقط بلغزه، همه چیز رو میدید، هم اهل زهد بود هم اهل آراستگی ظاهر بود. مکرر از عطر استفاده میکرد در نمازهاش، گونه که میگن حداقلش امام روزانه 7 بار خودش رو خوشبو و معطر میکرد، توجه داشت به این مسائل. نکته دیگر نظم در امور بود. امیرالمؤمنین علیه السلام همه ما رو توصیه به نظم کرده. امام جزء کسانی بود که در نظم مورد توجه دیگران بود. نقل میکنن وقتی که وارد حرم مطهر امیرالمؤمنین میشد در یک ساعت معین وارد میشد، به گونه ای که اطرافیان وقتی که میخواستن ساعتشون رو تنظیم بکنن دقیقاً هنگام ورود امام به حرم مطهر امیرالمؤمنین ساعتاشون رو تنظیم میکردن، چون امام دقیقه بالا و پایین وارد حرم نمیشد. وقتی میخواستن نهار میل بفرماین صداشون میزدن، فرمودن هنوز 5 دقیقه دیگه مونده تا وقت نهار. اهل برنامه بودن، منظم بودن در امور. گاهی اوقات ما خودمون متوجه نظم نیستیم و گاهی هم موجب اختلال در نظم خانوادمون هستیم. با عدم رعایت وظایفی که به عهدمون هست، نظم خانواده هم رعایت نمی کنیم. اما امام در این عرصه نفر اول بود در نظم و انضباطشون. ویژگی دیگر امام امیدواری و خستگی ناپذیری ایشون. امام همواره چراغ امید در دلش روشن بود. در مواقعی که دوستان و آشنایان و علمایی که همدرس و همراه امام بودن، گاهی مطالبی ازشون صادر میشد که هر کسی میشنید آزرده میشد، موجب ناامیدی امام نمیشد در رسیدن به هدفش. هم امیدوار بود، هم امید آفرین بود. به گونه ای سخن میگفت که دیگران هم امیدوار میشدن. به گونه ای از پشتوانه الهی و حمایت خداوند متعال از مؤمنین سخن میگفت، به گونه ای آیات الهی رو میخون که هر کسی کلام امام رو میشنید او هم امیدوار میشد. یأس در وجود امام راه نداشت، اونم در زمان طاغوت، در زمانی که قدرت در دست کسانی بود که هر کاری میکردن بدون رعایت مصالح مسلمین، بدون رعایت مصالح و توجه به علما. امام ناامید نمیشد، امام خستگی ناپذیر بود. گاهی می آمدن محضر امام گلایه می کردن که آقا ما خسته شدیم، ما 1 هفته دنبال فلان مسئله رفتیم و به نتیجه نرسیدیم. امام می فرمود اگر بنابر خستگی باشه، من باید از شما خسته تر باشم. در حالی که امام نه تنها خسته نمی شد، بلکه دیگران رو هم خستگیشون رو رفع می کرد. و دیگران وقتی محضر امام می نشستن، خستگی از بدنشون رفع می شد. و این خستگی ناپذیری امام بود که شاگردان مکتبش هم مثل شهید آیت الله رئیسی مدال خستگی ناپذیری رو مقام معظم رهبری به گردنشون آویختن. ایشون خستگی ناپذیر بود، الگوش امام بود. امام بود که چنین شاگردانی رو پرورش داد، در جبهه و جنگ اون جوانان رو به اون شکل، در عرصه های جهاد، در عرصه دفاع از حرم اهل بیت اون گونه شهید سلیمانی رو پرورش داد و در عرصه علم و فضیلت و تقوا و رعایت مصالح مسلمانان و مردم شهید آیت الله رئیسی رو پرورش داد و خیلی های دیگر، شهید مطهری ها و شهید بهشتی ها، و همه اینها خستگی ناپذیریشون به برکت وجود امام و ارتباط با امام و الهامگیری از شخصیت امام بود. ویژگی دیگر امام بصیرت نافذ امام بود. امام در زمانی اسرائیل رو مخاطب قرار داد که کسی جرأت نمی کرد از اسرائیل سخن بگه و حتی شاید برخی اصلا توجه نداشتن که ریشه فتنه و قده سرطانی اسرائیل غاصب هست، اصلا توجه نداشتن به این مسئله. اما امام می دید با بصیرت نافذی که داشت. امام شخصیتی بود که شجاع بود، نترس بود. هیچ وقت هیچ کس ندید که ذره ای ترس در وجود امام ظاهر بشه. خودش فرمود در طول عمرم هیچ وقت از هیچ چیزی نترسیدم. این ویژگی بارز امام بود. نه از شخصیت ها می ترسید، نه از حول و ولع های مردم و بی صبری های اطرافیان می ترسید، و شخصیتی بود که در شجاعت مثال زدنی بود که حالا ثمره نترسیدن و شجاعت امام در 15 خرداد ظاهر شد. اون سخنرانی با عظمتی که امام کرد و اون روحیه‌ای که در مردم پدید آورد، در قم، در تهران، در ورامین، مردم از گلوله ها نمی ترسیدن، مردم رو می کشتن اما مردم صحنه رو خالی نمی کردن. اینها رو از امام الهام گرفته بودن. مناسبت دیگر هم 15 خرداد از چند کلامی در رابطه با این قیام مردمی سخن بگم. این قیامی که امام فرمودن به مناسبت این قیام ما عزای عمومی ابدی در جمهوری اسلامی باید داشته باشیم، نه در یک سال و دو سال، همیشه باید 15 خرداد به عنوان عزای عمومی باشه که بعداً در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی و به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی دیگه تعطیلی رسمی و عزای عمومی اعلام شد. امام فرمودن نقطه عطف تاریخ 15 خرداد است. فرمودن 15 خرداد خمیر مایه نهضت و انقلاب اسلامی است. فرمودن 15 خرداد یک قیام قرآنی و اسلامی بود که منشأش شهادت طلبی و اقتدا کردن به سید و سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام. یعنی الگو امام حسین است در این قیام. حرکت در مسیر ابو عبدالله و سالار شهیدان است در این قیام. مبنای حرکت قرآن و اسلام است در این قیام. این قیام چگونه شکل گرفت؟ چند تا زمینه داشت این قیام، من اشاره ای می کنم فقط که وقت شما رو زیاد نگیرم. یکیش اون لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که به مقتضای اون سوگند به قرآن کریم رو در سوگندهای نمایندگان حذف کرده بودن. گفتن به هر کتاب آسمانی میشه قسم خورد. امام خروشید و علما رو متوجه کرد که نفوذ بهائیت در کشور به گونه ای شده که قسم به قرآن کریم رو دارن حذف میکنن. انقلاب سفید که اتفاق افتاد، اون اتفاقی که در سال 42 در فیضیه افتاد و علما رو اونجور مورد حذف قرار دادن و کشتن برخی از علما رو در فیضیه، اینا زمینه هایی بود که علما به واسطه امام به تحرک واداشته شدن. جالبه وقتی که محرم شد شاه دستور داد چند تا نکته رو شما نباید در ایام محرم بیان بکنید، به علما، به وعاظ دستور داد. یکیش این که علیه شخص اول مملکت یعنی شاه نباید حرف بزنید، منبر برید سخن بگید، روزه بخونید، اما علیه شاه حرف نزنید. دوم علیه اسرائیل نباید حرف بزنید. این دستور صریح شاه به وعاظ بود. سوم نگویید اسلام در خطر است. و جالبه وقتی که محرم شد، وقتی که عاشورا شد، این امام شجاع ما در سخنرانیش دقیقاً علیه همین سه تا دستور شاه حرکت کرد. اولین سخنی که امام داشت مخاطب شخص اول مملکت و شاه اون زمان بود و او رو تشبیه به یزید زمان کرد با کمال شجاعت، و فیضیه رو تشبیه به صحنه کربلا کرد اول سخنرانیش امام با روزه شروع کرد، با سید الشهدا شروع کرد و بعد هم علما رو متوجه کرد که اسلام در خطر است و اینها به دنبال لطمه به اصل اسلام هستند. فرمود علمای اسلام به داد اسلام برسید و بدانید که اسلام در خطر است. دقیقا همون ندایی که ابو عبدالله الحسین علیه السلام قبل از قیامشون فرمودن، فرمودن اسلام در خطر است و من برای قیام در مقابل جور، قیام در مقابل کسانی که میخوان اسلام جد محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اسلام رو وارونه بود که من در مقابل اونها قیام کردم. نیلم اخرج عشرن ولا بترا. آقا سید الشهدا فرمود من از سر خوشی بلند نشدم قیام بکنم، من میخوام اسلام رو زنده بکنم. امام راحل اقتدا کردن به سید الشهدا و اسلام رو در این کشور بلکه در جهان یک تجدید حیات کردن و الان ما میبینیم در جهان چگونه اسلام داره رشد میکنه. برید ببینید در بعضی از کشورها که میزان رشد اسلام به چه حدی است، در شما امید بیشتری حاصل خواهد شد. کسانی که در قلب اروپا و امریکا الان دارن برای وصیت نامه امام رحمت الله علیه، برای فهم آیات قرآن اینجور خودشون رو در مقابل اون بلاها قرار میدن، به گونه ای که مقام معظم رهبری هم خطاب به اونها این نامه زیبا رو نوشتن که نامه خطاب به فطرت جوانان آزادی خواه و جوانان ظلم ستیز صادر شد و قطعا مورد استقبال قرار خواهد گرفت و جوانان پاکی که از درون ندای فطرت و ندای اسلام رو بهش توجه نکرده بودن با این نامه مقام معظم رهبری بهش توجه بیشتری میکنن و شما خواهید دید در آینده که همین جوانان با الهام از راه امام رحمت الله علیه زمینه ای رو فراهم خواهند کرد که انشاءالله حضرت بقیت الله ظهور بکنن و همه ما انشاءالله در ذیل پرچم امام عصر در کمال عدالت و امنیت انشاءالله دماغ مستکبرین رو به خاک خواهیم مالید. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده راه امام رو بشناسیم و عمل بکنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.